أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. خدای سبحان بهره ای که انسان ها از قرآن میبرند اون رو مطرح کرد، بعد فرمود تنها اهل تقوا هستند که از او بهره میبرند. اونگاه غیر متقی یا کافر است یا منافق، اوضاع اینها رو برشمردن، احکام و کفار هم ذکر کردن. اونگاه مسئله نبوت را مبسوطاً بیان کردن، ضرورت نبوت را، معنای معجزه را بیان کردن تا رسیدن به این قسمت. می فرماین کیف تکفرون بالله بکنتم امواتن، با براهین مبسوطه هر گونه کفر را نفی میکند. میفرماید شما چگونه به خدا کافرید، کفر میورزید در حالی که قبلا مرده بودید، خدا شما را زنده کرد، بعد شما را میمیراند، بعد شما را زنده میکند، بعد هم به سوی خدای سبحان رجوع میکنید. در این کریمه مراحلی را برای انسان بیان کرد که اون مراحل یک مقدارش مورد قبول کفار هست، یک مقدارش مورد انکار کفار، کفار نمیپذیرن. در این کریمه فرمود انسان سابقه ممات داشت، مرده بود، بعد خدا رو احیا کرد این مرحله دوم، بعد او رو میمیراند این مرحله سوم، بعد او رو زنده میکند این مرحله چهارم، بعد از حیاتم بازگشت نهاییش به خدای سبحان است که رجوع الله است مرحله پنجم. کفار موت قبلی را میپذیرن، حیات وسط را میپذیرن، موت بعدی را هم میپذیرن، اما نه حیات بعدی را بعد از موت میپذیرن و نه رجوع الله را. و این حیاتی هم که در وسط میپذیرن حیات را میپذیرن نه احیا را. میگوین ما مرده بودیم و زنده شدیم، خاک بودیم و زنده شدیم، کسی ما را زنده نکرد. قهرن محل نزای بین موحد و ملحد در این است که هر دو موت قبلی را قبول دارن، که هر دو میپذیرن انسان قبلا مرده بود، خاک بود یا نطفه بود و مانند آن، و معنای این موتم یا موتی در اصلاب رجال و ارحام نساء بود یا موتی در مزارع و مراتع بود به صورت خاک و مواد غذایی گیاهان امثال ذلک. بالاخره انسان سابقه موت داشت، مرده بود. این را میپذیرن، حیات بعد از موت هم میپذیرن چون دیگه محل نزاع نیست. خب انسان هم زنده است. اون چه که محور نزاعی که انسان موحد با ملحد است این است که موحد میگوید ما که مرده بودیم خدا ما را زنده کرد، ملحد میگوید ما که مرده بودیم رو تطورات حرکت زنده شدیم، نه کسی ما را زنده کرده باشد. موحد میگوید احیاست، ملحد میگوید فقط حیات است. در مقطع سوم هر دو میپذیرن که انسان بعد از زندگی میمیرد. این را نمیتوانن انکار کنن که به دنبال حیات مرگی هست. منتها موحد میگوید اماته است، ملحد میگوید فقط موت است. میگوید میمیریم، موحد میگوید ما را کسی هست که بمیراند، ما را میمیرانند نه ما بمیریم. اون مراحل بعد از موت که حیات است، خواه حیات برزخی خواه حیات قیامت کبرا، اون را اصلا ملحد نمیپذیرد و موحد هم اصلش رو اثبات میکند، هم اسنادش به فاعل، هم حیات رو اثبات میکند، هم احیا را، هم رجوع بعد الحیات رو اثبات میکند، هم ارجاع را. ولی ملحد نه حیات را میپذیرد فضلن عن الاحیا، نه رجوع را میپذیرد فضلن عن الارجاع. جریان بعد الموت رأساً محل اختلاف بین موحد و ملحد است، و جریان قبل از موت، یعنی قبل از جریان برزخ و قیامت، حیات و ممات مورد اتفاق طرفین است، احیا و اماته است که مورد اختلاف است. برهان از در قرآن کریم این است که همون طوری که مرد بودید اونطور زنده نشدید، کسی شما را زنده کرد و کسی شما را میمیراند. بنابراین فعلا قبل از ورود در بحث در معاد، مسئله توحید مطرح است که آیا انسان فقط حیات دارد یا احیا نصیب شده است، زنده شد یا او را زنده کردن، و همچنین آیا میمیرد یا او را میمیرانند. حیات و ممات مخلوق خداست، به ید فاعل است، یا حیات و ممات دو نحوه حرکت از حرکت‌های شیء متحرک است. این نزای اساسی بین موحد و ملحد. پس بحث در دو مقام است. مقام اول اونچه که به توحید برمیگردد و مبدأ، مقام ثانی اونچه که به معاد و برزخ برمیگردد. اونچه که به برزخ و معاد برمیگردد اون مقام ثانی بحث است که اصلی ریشه را منکر و ملحد نفی می کند. فعلا بحث در مقام اول است. در مقام اول خدای سبحان فرمود که شما چگونه به خودتون اجازه کفر می دید در حالی که مرده بودید، خدا به شما حیات داد. این را با تعجب ذکر می کند یا با توبیخ ذکر می کند. مگر می شود که مرده از اون نظر که مرده است حیات پیدا کند؟ یا شما باید قائل به بخت و اتفاق بشوید، بگوید اتفاقا رو تصادف به گتره یه موجود مرده زنده شد. کسی که قائل به بخت و اتفاق است او نمیتواند اصلا تفکر داشته باشد، نمیتواند استدلال داشته باشد. اگر قائل به بخت و اتفاق شدید یعنی هیچ ربطی بین موجودات و پدیده ها نیست. اگر ربط نبود هرگز بین دو مقدمه و یک نتیجه ربط نیست. چگونه شما دو مقدمه ترتیب بدید و نتیجه الهادی میگیرید و میگویید به این که مبدأی در عالم نبود؟ اگر کسی قائل به بخت و اتفاق شد اصلا نمیتواند بیاندیشد. اندیشه برای آن است که از مقدمات پی به نتیجه ببرد. اگر رابطه ضروری بین مقدمات به نتیجه نبود، اگر ربط علی بین سبب و زی سبب نبود، اگر پیوند ضروری بین اشیا نبود، پس از هر مقدمه می شود به هر نتیجه رسید. ممکن است دو مقدمه ترتیب بدید یک نتیجه بگیرید، دیگری همون دو مقدمه رو ترتیب بدهد و نتیجه خلاف رو بگیرد. چون سخن از بخت و اتفاق است و سخن از شانس، نه سخن از ربط ضروری. بنابراین اگر کسی اصل نظام علی را نپذیرفت و قائل بخت و اتفاق شد، او در درجه اول نباید به خودش اجازه اندیشه و فکر بدهد و هیچ بحثی مستقر نخواهد شد. بحث وقتی است و قبل از بحث تفکر و اندیشه وقتی است که ما نظام علی را بپذیریم، یعنی بگوییم بین اشیاء ربط ضروری هست. یعنی اگر دو تا مقدمه مناسب را ترتیب دادیم، از این دو مقدمه نتیجه مناسبی این دو تا مقدمه رو باید استنتاج کنیم، نه هر نتیجه را، و برای نیل به این نتیجه هم دو تا مقدمه مناسب با این نتیجه را باید ترتیب بدیم، نه هر مقدمات را، هر مقدمی را. اگر ما ربط ضروری اشیاء را پذیرفتیم، یعنی نظام علی را پذیرفتیم، باید به احکام عامه علیت تن در بدیم. اونگاه خدای سبحان بفرماد به این که مرگ قبلی و موت قبلی، حالا یا به صورت نطفه بودید یا به صورت خاک بودید، این مفروغان است. اگر در نطفه یا در خاک ذرات ریزی جندار هستند، اون حیات مطرح نیست، حیات انسانی مطرح است. شما که موت قبلی را میپذیرید، یا باید بگویید که خود به خود یک موجود مرده زنده میشود بدون هیچ عاملی، موجود مرده زنده میشود، یا باید بگوید نه، همین موجودی که مرده است خودش خودش را حیات میدهد، غیر از این که راهی نیست. یا دیگری که مثل این است به او حیات میدهد، این سراح بیشتر نداره. راه اول این است که شما بگویید که یک موجود مرده یعنی خاک از اون جهت که مرده است بدون هیچ عاملی بقتتن رو تصادف میشود زنده. این بازگشتش به انکار علیت است و این را هیچ مادی نمیپذیرد. قائل به بخت و اتفاق و شانس کسی است که میخواد رنج فکر کردن رو بر خودش تحمیل نکند، فکر نکند. اگر کسی مکتبی دارد و فکری دارد حتما نظام علی را میپذیرد. پس این حرف رو یک متفکر مادی نمیتواند بگوید که موجود مادی خود به خود بدون هیچ عاملی بدون ربط علی زنده شد. میموند دو فرض دیگر. اون دو فرض یکیش این است که این موجود مادی که مرده بود در این حال که حیات نداشت خود عامل حیات خود شد، حرکت کرد، تلاش کرد، کوشش کرد، حیات پیدا کرده است. این معناش آن است که یک شیئی که فاقد حیات است ندارد، این در این حال که ندارد دارا باشد و اعطا کند. اینم بازگشتش به جمع بین نقیزه این است. اگر یک موجود متحرک فاقد حیات است و حیات را ندارد، وقتی که ندارد بخواهد به خودش حیات بدهد حیات دار بشود، معناش آن است که در این حال که ندارد دارد، در این حال که ندارد میتواند عامل حیات باشد. این بازگشتش به جمع بین نقیزه این است. پس نمیتوان گفت یک موجود مادی در اثر تحرک و خودکار زنده میشود، حیات پیدا میکند، زیرا حیات امری وجودی، این امر وجودی سابقه عدم داشت، نبود و پیدا شد. چیزی که نبود و پیدا شد سبب و عامل می‌خواهد، عامل او باید او رو داشته باشد و بدهد، باید این کمال رو داشته باشد و بدهد. چیزی که گیرنده است دهنده نخواهد بود. میمونه فرض سوم. فرض سوم آن است که این موجود مادی که خودش عامل حیات نیست و خودش حیات ندارد قابل حیات است، حیات را از دیگری یا دیگران دریافت می کند، موجودات دیگرند که او را حیات می دهند. اونگاه به سراغ اون موجود دیگر می رویم. قرآن کریم روی شخص کار ندارد که حالا زید مرده بود بعد زنده شد، یا عمر مرده بود و بعد زنده شد، پسر مرده بود و بعد زنده شد، تا انسان بگوید پدر عامل حیات اوست به مانند اون. می گوید بالاخره انسان، حالا این سلسله یا محدود یا غیر نامحدود، این انسان حیات خود را از کی دریافت میکند؟ اگر شما بگویید این فرد حیاتش را از فرد قبلی دریافت میکند، قرآن کریم میفرماد من درباره شخص کار ندارم، میگم این حیاتی که نبود و پیدا شد از کجا پیدا شد. حالا چه درباره این فرد، چه درباره فردی که در میلیاردها سال قبل بود یا فردی که در میلیاردها سال بعد است، بالاخره این سلسله چه محدود چه نامحدود، این حیاتی که نبود و بعد پیدا شد از کجا پیدا شد؟ اگر سخن از این شخص به اون شخص به اون شخص بود، یک سائل پرحوصله‌ای لازم دارد و یک مجیب پرحوصله که زیاد حرف بزنند و نتیجه نگیرند، و این طرز تفکر عقلی نیست که انسان سوال کند زید رو که آفرید، کسی بگد پدرش، بعد بگد پدر زید رو که آفرید بگد جدش و هاکس. و اما اگر انسان خواست عمیقانه سوال کند، میگوید به این که سوال وقتی درست تر شد منتظر جواب است، اون جواب اگر این سوال را تکرار کرد معلومش جواب نیست، جواب آن است که سوال را قطع کند، نه جواب آن است که این سوال را تکرار کند. الان اگر کسی از ما بپرسد که چرا این شبستان روشن است، جواب بگوییم که چون در باز کردیم. در باز کردن کافی نیست که به این سوال جواب بدن. انسان سوال میکند خب در که باز شد چرا اتاق روشن شد، چرا این سالون روشن شد. دیگری جواب میدهد که چون فضای بیرون روشن است. تا بالاخره ما به شمس نرسیم این سوال ادامه دارد. معلوم میشد اون جواب اول جواب نبود. جواب آن است که سوال را قطع کند. اگر سوال تکرار بشود و ادامه پیدا کند معلومش جواب نبود. اگر کسی از ما بپرسد به این که عامل حیات این موجود چیست، این خاک را کی زنده کرد، جوابش این باشد که اون موجود قبلی این رو زنده کرد. خب موجود قبلی هم که مثل این سابقه خاکی داشت، کی اون موجود قبلی رو ایجاد کرد؟ جواب بگوین که اون موجود اسبق به اینها حیات داد. اون موجود اسبق هم که سابقه خاکی داشت، مرده بود، کی او رو موجود کرد؟ این گونه از جواب ها معلوم می شود جواب نیست، بهانه است. جواب نیست، جواب آنه که سوال رو قطع بکنه. اگر استدلال قرآن کریم این است که شما که مرده بودید کی شما رو زنده کرد، بگویید بختتن ما موجود شدیم، زنده شدیم که تصادف است. بگویید خودمون رو زنده کردیم که اتحاد فاعل و قابل است و تناقض است. بگویید مثل ما را زنده کرد که مثل شما مثل شماست. مثل شما مثل شماست. شما سوال را ما باید درباره مثل شما بکنیم. شما به اون جواب ندادید. اینه که فرمود که شما چگونه میتوانید الله را منکر بشوید؟ اصلا قابل انکار نیست. همین معنا را دو سوره و نجم فرمود که ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون. اون تعبیر یه قدری فنی‌تر است. یعنی اون چه در سوره نجم فرمود که ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون، همین معنا را بیان میکند منتها با یک لسان فنی‌تر. در سوره تور آیه 35 و 36 این است که ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقو. این یه قدری به اصطلاح نزدیکتر است، یعنی اصطلاح دور و تسلسل نزدیکتر است. اگر بگویید من غیر شیء خلق شدن، یعنی فعل بی فاعل، چون من غیر شیء که قرآن میگوید یعنی من غیر علت فاعلیه، وگرنه ملحدان و مادیان علت مادی رو میپذیرن. اونها از پذیرش علت مادی استنکافی ندارن، ولی قبول علت مادی مشکل قرآن رو حل نمی کنن. نه قرآن به این رضا میدهد که اونها علت مادی رو قبول بکنن، نه اونها امتنایی دارن از قبول علت مادی. اونها میگوین نه، ما در اثر تطورات مادی قبل موجود شدیم، من غیر شیء خلق نشدیم، من شیئن خلق شدیم. این انسان قبلا به صورت ماده دیگر بود، اون ماده به صورت ماده اسبق بود و هکذا. از این که قرآن فرمود ام خلقو من غیر شیء، یعنی من غیر فاعله. مادی میگوید انسان من غیر فاعل خلق شد، الهی میگوید انسان به فاعل خلق شد. من غیر شیء یعنی من غیر علت فاعلیته، وگرنه علت قابلی را اونها میپذیرن. اونها میگن نه، انسان من غیر شیء خلق نشد، من شیء خلق شد، یعنی من علت قابلیت خلق شد. قبلا ماده بود، اتم بود، کذا بود، کذا بود، بعد به این صورت در آمد. نه اونها از پذیرش علت مادی استنکاف دارن، نه پذیرش علت مادی مشکل قرآن را حل میکنه. قرآن میفهمد شما من غیر شیء خلق شدید یا من شیء خلق شدید، از جای عنوان فاعل نشأت گرفتید یا نه. این من نشئی است. از کجا صادر شدید شما؟ انسان از کجا صادر شد؟ مادی میگوید انسان از کجا برخاست، الهی میگوید انسان از کجا نشأت گرفت، از کجا تنزل کرد، از کجا صادر شد، یعنی از کجا صادر شدی، مصدرتون کجاست. ام خلقو من غیر شیء یعنی من غیر مصدره. مادی میگه بله انسان خلق من غیر مصدر و الا اون شی به معنای علت قابلی رو مادی قبول دارد که نه خلق من شیء یعنی من علت قابلیت. و نزاع موحد و ملحد در مصدر داشتن است. موحد میگه انسان خلق من شیء یعنی خلق من مصدر و منشأ. مادی میگه که انسان خلق من غیر مصدر و من غیر منشأ. انسان از جایی صادر نشد، از جایی نشأت نگرفت، بلکه از خاک برخاست، از ماده برخاست. مبدأ قابلی را میپذیرد ولی مبدأ فاعلی را نمیپذیرد. بالاخره حیات تفصیلاً ممکن است در بحث‌های بعد مطرح بشود. حیات یه مبدعی است، یه امر وجودی است، نه امر عدمی، که با اون امر وجودی اندیشه و کار آمیخته است. یه موجودی که کار میکند عالمانه و میفهمد و به دنبال فهم کار میکند، کارش از اندیشش مایه میگیرد و اندیشش به کارش رهنمود میدهد، این رو میگن زنده. حیات امری است، علم امری است و فعالیت امری است. حیات موجود فعال مدرک است. موجودی که درک نکند زنده نیست، موجودی که کار نکند زنده نیست، موجودی که می اندیشد و کار می کند نه مجموع علم و قدرت را بگن حیات، اون حیثیتی که اندیشه را سایه افکن کار می کند و کار در تحت رهبری اندیشه صورت میگیرد، اون مبدأ را میگن حیات. این معنا تا حدودی روشن است و این معنا در خاک نبود، در نطفه نبود، گرچه اینها همراه با حیات حیوانی بودند، تغذیه هایی داشتن، بلکه ذرات ریزی حیوانی در همه موجودات هست، و اما این حیاتی که بیاندیشد و کار اندیشمندانه بکند نبود. نه، حالا صحبت از این که علم مادی است یا مادی نیست کار نداریم، بلو علم مادی. نه، کار با تجرد علم نداریم. بالاخره بالاخره این درجه حیات قبلا نبود. علی حال این حیاتی که انسان بیاندیشد به کار بکند و کارش زیر پوشش اندیشه باشد و اندیشش اشراف بر کار داشته باشد، تو خاک نبود. کدوم ضعیفترش؟ هرچه بود این نبود. این امر وجود وجودیه، این امر وجودی است. منظور اینه که این وجود قوی قوت نحوه وجودیه. این نحوه وجود را یا باید بگیم دو تصادف، یا خودشون دادن یا مثلشون دادن. نه، ضعیف بود نه قوی. قوت درجه وجودی است. ضعیف که با هم ترکیب بشن که ترکیب خارجیشون فراوانتر از یه انسان است، که تمام کوها ترکیب خاص، معلوم می شود که این نحوه خصوصیت وجودی همراهش است، یک نحوه خصوصیت وجودی همراهش است. حیات کم و کیف امثال زاله که نیست، ولی کوها هم داره هم جمع شدن دیگه، ذرات پراکنده. کیفیت خاصی امر وجودیه. این امر وجودی رو یا باید بگیم به این که تصادف هم پیدا شد، یا خود ساخته است، یا مماثل دار. از این سحال بیرونه، حرکت های گوناگون کرده، حرکت این تصادف بس. یکی از احتمال ها یعنی تصادف دیگه، یه احتمال یعنی میشه جور دیگه بشه، اتفاقا اینجور شد، یعنی هیچ رابطه ای نبود، میشه تصادف، یعنی هیچ رابطه ای نبود بین این حرکت و پیدایش حیات. خب یعنی پس این حیاتی که پیدا شد یه امر وجودی. اگر این نمیگیم این امر وجودی را، اگر نظام نظام علی است، یا خودش باید به خودش بده یا مماثلش، یا یه خودش میده، نه مماثرش میده، بل کسی میده که لیسی که مثلی شی باور حق، از این چهار حال بیرون نیست، سه حالش باطل، یه حالش حق. ما میسازیم، ما مشکلیم، ما راقمیم، ما فاعلیم دیگه. باد فاعل هست، پس یه فاعلی میخواهد. خیلی خوب، مثلش نباد باشه، نه مثلش نباد باشه. اگر چون چه تصادف در کار نیست، فاعل میخواهد، اون فاعل یا خودشونن یا مواصلشونن. چون نه خودشونن نه مواصل خودشونن، برای اینکه اون مواصل هم مثل خودشون محکوم و احکام عام است، پس یه موجودیست که لیست که مثل ایشه. این معنای آیه سوره بقره را سوره تور با لسان فنی تر بیان کرده، یعنی اگر این انسان بخواد به اصطلاح بیان کند، یعنی نزدیکتر است. ام خلقو من غیر شیء، این یک فرض، من غیر شیء یعنی من غیر علت فاعلیت، من غیر مصدر ولا منشأ، این رو که نمیتوانم بپذیرم. اگر من غیر شیء نیست باطل است، حتما من شیء. انسان منشأ میخواهد، مصدر میخواهد. مصدر که میخواهد، مصدر انسان چیه؟ یا خود انسان است یا غیر انسان. خود انسان یا شخص فاعل خودش هست یا مماثل نوعی او فاعل او هستن. چه شخص چه مماثل نوعی او فاعل او باشن، هر دو یکیست. لذا فرمود ام هم الخالقون، اینه یا بدون خالق خلق شدن یا نه با خالق خلق شدن، ولی خالق خودشون خودشونن. اگه خالق شخص خود شخص باشد، این دور است. خالق شخص مثل او باشد، تسلسل. این نزدیکترین آیه است که با اصطلاحات فنی قابل تعبیر هست. اگر کسی بگوید ام خلق من غیر شیئن، انسان چی جواب میگوید؟ مادی بگوید نه، خلق من غیر شیئن. اگر بگوید لنا ان نختار الشق الاول و نقول خلق من غیر شیئن، جز آن است که ما با بحث‌های علت فاعل، علت معلول و ضرورت نیاز هر معلول به علت فاعلی باید این جواب بدیم. چون او که میگوید خلق من غیر شیئن، یعنی من غیر فاعلن، نه من غیر قابلن. قابل رو میپذیرد و قرآن با اون قبول اکتفا نمی‌کند، چون بحث در علت فاعلی فاعلیست، نه علت قابلی. پس اگر یک ملحد گفت که لنا ان نختار الشق الاول و نقول خلقو من غیر شیئن، و چی باید بگیم؟ چاره جز این نیست که بگویم چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این سبب میخواد. این هم بیان مبارک است امیر سلام الله علیه است، بیان مبارک امام هشتم سلام الله علیه است، اون بخشی که هم در نهج البلاغه است که مرحوم سید رزین فرمود این خطبه مشتمل است بر علومی که لا یشتمل علیها غیرها، هم در خطبه مبارک امام هشتم سلام الله علیه است که همون کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که هستیش به خود نیست، به غیر متکیست، این معلول است. اگر چیزی هستی او عین ذات او بود، این به غیر متکی نیست، نه عرضی است که بر ما موضوع باشد، نه صورتی است که در ماده باشد، نه نفسی است که با ما بدن باشد. چیزی که هستیش به غیر متکی نیست، این معلول نیست. چیزی که هستیش به غیر متکی است، به هر نحو باشد، این معلول است. کل قائم فی سواه فهو معلول، این نظام اینه. پس اگر کسی ملحدانه جواب داد، گفت لنا ان نختار الشق الاول و نقول خلق من غیر شیء، باید با همون راه های نظام علی که قرآن کریم مصادیقش رو تثبیت میکند و در سنت اصل کلیش تبیین شده است، باید با او جواب. و اگر بگوید که نه، ما میپذیریم که انسان منشأ و مصدر دارد، ولی منشأ و مصدر انسان خود انسان است، این رو انسان باز تحلیل میکند. اگر منشأ فرد خود فرد باشد، این همون دور است، یعنی زید خالق خود زید است، این دور است. اگر نه، منشأ فرد افراد مماثل او هستند، این هم تسلسل است. بالاخره اینها که هیچ کدام ذاتن حیات ندارن، کی بینا حیات داد؟ ام خلقون من غیر شیء، این که باطل است. ام همول خالقونه، یعنی همول خالقونه لانفسهم و لغیرهم مثلا، اینم به دور تسلسل برمیگرده. یا نفی علیت است یا بعد از پذیرش علیت دور است تو تسلسل، که همین از احکام عامه علیت است. اونگاه فرمود این نظام رو کی آفرید؟ این بسیار خوب، این آب و خاک که جمع میشن اینا رو کی خلق کرد؟ نقل کردن در آب و خاک میکنیم. شما میگید آب و خاک دور هم جمع شدن، حرکت کردن، باد اینا رو تکون داد، کنار هم جمع شدن، شدن انسان. این باد کی خلق کرد؟ این آب و خاک کی خلق کرد؟ پس شما جواب ما رو ندادید. چون ما که درباره نمیخوام آمارگیری کنیم بگیم زیدی که خلق کرد، امری که خلق کرد، که این یه بحث عقلی نیست. که میگیم اینه که هستی او عین ذاتی او نیست، او رو کی خلق کرد؟ مگر ما درباره خصوص زید و امر سخن میگویم تا شما بگید این باد ذرات عالم رو جمع کرد، دور هم جمع کردن، اینا کمیتشون مشخص، حرکتشون پیچیده، با کیفیت خاص شده درخت، شده حیوان، شده انسان. ما میگیم چیزی که هستی او عین ذاتی او نیست، او رو کی خلق کرده؟ شما چرا باد و آسمان حواله میدید؟ شما چرا تکثیر امثله میکنید؟ ما درباره زید و عمر یا انسان و فرس و بقر و قلم به خصوص که بحث نمیکنیم. بحث اینه که چیزی که هستی او عین ذاتی او نیست، او رو کی خلق کرد؟ حالا مثال زدیم، گفتیم مثل انسان، این تمثیل است نه تعیین. مگر ما یه بحث‌های علمی داریم یا بحث‌های عقلی؟ اگر بحث این است که ما معدن شناسی کنیم، کسی بیاد کندوکاو کند که چطور این زغال سنگ در دل این خاک پیدا شده است، یا گیاه از روی اون خاک رویده است، تا انسان شما جواب بگوید ببین که گیاه از او پیدا شده است، زغال سنگ از او پیدا شده است، این بحث علمی است نه بحث عقلی. ما بحثمون اینه که چیزی که هستی او عین ذات او نیست، کی بو هستی داد؟ شما حالا بگید که بادها جمع شدن، دور هم حرکت کردن، این ذرات جمع کردن، شده درخت. ما اگر گفتیم این درخت را کی آفرید، به عنوان تم مثل ذکر کردید، میگیم چیزی که هستی او عین ذات او نیست، چه زمین، چه موجودات دل زمین، چه موجودات روی زمین، چه موجودات فضا، چه موجودات سینه فضا، فرق نمی کند. لذا در دم آیه بعد فرمود که ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، سخن از آسمان زمین است. بگویید اختران آسمان تابش نورشون زمین رو آماده کرد، بارش زمین رو آماده کرد، اینا همه از باب تکثیری مثال است. هر جا شما حرکت کنید این سوال به دنبال جوابتون میاد، خب بالاخره این اختری که هستی او عین ذاتی نیست، او رو کی آفرید؟ این بادی که هستی و این ذاتی نیست، او رو کی آفرید؟ لذا مسئله سماوات و ارضم کنار مسئله انسان ذکر میکنند. انسان هستیش این ذاتی او نیست، محتاج مبدا است. سماوات و ارض هم هستی اونها این ذاتی او نیست، محتاج مبدا. چیزی که هستیش این ذاتی او نیست و هستی پیدا کرد، کی بوداد؟ سماوات و ارض هم به تعبیر سیدن استاد رضوان الله، اگر چون چه ما فیه نه و ما بینه نه و امثال ذلک در کنارش نباشد، مراد مجموع نظام آفرینش است. یه وقتی خدا فرمود سماوات و ارض و ما فیه نه و ما بینه نه، اونجا منظور از سماوات خدا آسمون هاست، منظور زمین خود زمین. یه وقتی فرمود سماوات و ارض، سماوات و ارض بدون اینکه بفرمود و من فیه نه یا ما فیه ما امثال ذلک، اینجا ها مراد منظور مجموع نظام هستی است. بالاخره این نظام رو کی آفرید؟ تک تک اینها، کل اینها به عنوان قضیه حقیقی موجب کلیه، اینها حکم بر همه صادق است که همه اینها مشمول این امرن که هستی اینها عین ذات اونا نیست. چیزی که هستی اینها هستیش عین ذات اونا بود، این هستی از کجا پیدا کرد؟ از سحال بیرون نیست، یا تصادف از خود به خود پیدا شد، یا خودش به خودش هستی داد، یا نه مماثل او به او هستی داد. اگر خود به خود پیدا شد میشه تصادف، خودش به خودش حیات داد میشه دور، مماثل او به او حیات داد میشه تسلسل. نه، این حیات یه موجودی است ممکن، حیات ذاتی که نیست که، نبود و پیدا شد دیگه. حیات امر عدمی نیست، امر وجودی است. یک، این وجود ذاتی اشیا نیست، برای اینکه سابقه موت داشتید، کنتم امواتا فاحیاکم. دو، چیزی که نبود و پیدا شد سبب میخواد. این سبب را یا خودتون دادی یا مواصلتون داد یا خود خود پیدا شد. این شی که امر وجودی است یا سبب نمیخواهد یا میخواهد. اگر سبب میخواهد، سببش یا شمایید یا مماثل شما. اگر سبب نخواست میشه تصادف. سبب خواست و سبب شما بودید میشه دور. سبب خواست و سببش مماثل شما بود میشه تصادف.
نه.
نه، اصلا سوال او این است که این چیزی که نبود و کی را آفرید، میگی موجودی که لیس کمثلی شی، تموم شده. حالا خواه حیات باشد خواه وصف دیگر باشد، چیزی که نبود و پیدا شد مبدا میخواد. بله، رو حیات اماتش هم چین است و اماتکم، یعنی چیزی که نبود و پیدا شد سبب میخواد. چیزی که نبود و پیدا شد، اونها میگوین حیات است، قرآن میگه احیاست. اونها میگوین ما زنده شدیم، قرآن میگه شما را زنده کردن. چرا؟ برای اینکه این حیات امر وجودی است، نداشت، نبود و پیدا شد. این نبود و پیدا شد یا خود به خود پیدا میشه، میشه تصادف، یا خود اون موجود مرده به خود حیات داد، میشه دور، یا مماثل او به او حیات داد، میشه تسلسل، یا مبدعی که لیس کمثلی شی به او حیات داد، و الحق. قرآن میگه احیاس، اینا میگن حیات است. تمام محور نزای الحاد و توحید این است. اونا میگن ما زنده شدیم، قرآن میگه شما را زنده کرد. و همچنین در سرازیری از این طرف، قرآن میگه سخن از اماته است، اونا میگن نموت و نحیا. لحن یک ملحد این است که انهی الا حیات الدنیا نموت و نحیا. قرآن فرمود که احیاکم ثم یمیتکم. اونا ارتباط انسان را از خدا قطع میکنن. قرآن میگه انسان به خدا مرتبط است. احیا و اماته است، اونا میگن حیات و ممات است. اونا فقط مادی مینگرن، میگن مرده بود و زنده شد، الهی الهی میاندیشد، میگن اماته بود و احیا، احیاست و اماته. بنابراین اون آیه سوره طور یک مقداری به اصطلاح و مسئله فنی شدن نزدیکتر است، و اما آیه محل بحث یک مقداری با عنایت باید حل بشود. بنابراین تمام نزاع آن است که موت قبلی مورد اتفاق است، اون ثمری ندارستن. الان محور نزاع آن است که ملحد میگوید بعد از موت حیات است، موحد میگوید بعد از موت احیاست. کیف تکفرونه و کنتم امواتا فاحیاکم. بعد ثم یمیتکم، هم مسئله احیا محل بحث است، هم اماته. اما در مقام ثانی علاهده بحث میشود که آیا بعد از موت حیاتی هست یا نه، اون علاهده بحث میشود. فعلا بحث در اینه که ملحد تمام اصرارش این است که انسان جز موت و حیات چیز دیگر ندارد. قرآن نظرش اینه که انسان با احیا و اماته زنده است و میمیرد. الحمدلله رب العالمین.